سلام، اینجا رادیو ورقه و شما در حال شنیدن ششمین اپیزود ما هستید و من هننه حضرتی مجری این پادکست در کنار شما هستم. ما قصد داریم در هر اپیزود کتابی در حد سنی نوجوان رو به شما معرفی کنیم. کتاب این قسمت ما از ژانر ترسناک هست و برای افراد زیر 14 سال مناسب نیست. برای همین اگه زیر 14 سال هستید لطفاً به ادامه این پادکست گوش نکنید. خب باران، به نظرم وقتشه که یکم هیجان بدیم به پادکست.
کاملا باهات موافقم.
همه چیز انگار طبق تقدیر پیش میرفت. روح میخواست من تنها باشم و حالا داشت به خواستش میرسید. نمیدانستم این خوب است یا بد. طبقه دوم انقدر ساکت بود که در فاصله انتظارم برای ظاهر شدن روح و حرف زدنش با من لحظه حس کردم کر شدم. فقط امیدوار بودم گرمایی که حس کردم از بویی باشد که پشت قفسه ها دیدم، اگر نه شرایط وحشتناکی در پیش بود و من باید آماده فرار می شدم. بالاخره برای اینکه به قول مونتی توپ بغل خوردم بیفتد با او شروع به حرف زدن کردم. با صدای بلند گفتم: خیلی خوب، من تنها. انگار که به صدای من پاسخ داده باشد، وزش باد سردی پرده‌های مخملی سنگین پنجره ها را کنار زد و به سرعت از من گذشت، طوری که از پشت روی زمین افتادم. درد عجیبی را احساس کردم. فوری به بالا را انداختم و به نظرم رسید چیزی بالا سر است، اما البته که اشتباه می‌کردم. در چند قدمی من همان پسر بچه ایستاده بود که دیروز با جلو آده بودید. عقب عقب رفتم و برای لحظه ای از بلایی که میخواست به سرم بیاورد ترسیدم. پسر کوچک گفت: چرا از من میترسی؟ سر جایم ایستادم و در چشمهای شیری رنگش خیره شدم. آزرده به نظر میرسید. این بار تلاشم برای فرار از او ناراحتش کردم. همونطور که سعی میکردم عصبانیش نکنم گفتم: دیروز چیزی نمونده. سر انگار که ترسان باشمش چند قدمی اقام رفت و توضیح دار خوش دار ترانی که آرادم من گفتم: باشه، نظرت بود. به نظر میرسید حرفم را قبول کرده چون چیزی نگفت و فقط خطر از بازیش را در آتش کرد. چرا میخوای اینجا باشی؟ صدای پسر داشت بیروتر میشد. انگار در همه ضعیف کرد. اگر میخواستم بیشتر با او صحبت کنم باید قبل از ناپدید شدنش عجله میکردم. گفتم: من دارم سعی میکنم کمکت کنم. تو چجوری مردی؟ دوباره باد سردی به بدنم خورد. یادم رفته بود سواله چجوری مردی چقدر تاثیرگذار بود. پسر قطارش را محکمتر در آغوش گرفت و با چشمهای شیری رنگ بزرگش به چشمهایم خیره شد. با مامان آمده بودم کتاب ها را نگاه کنم. زن سیاه پوش هلم داد. پسر این را گفت و به نرده های طبقه دوم اشاره کرد. گفتم: متاسفم، زن سیاه پوش باید همان نقاب سیاه می بود. انگار او خیلی وقت بود که آنجا حضور داشت. من مردم، تو هم میمیری. اگر بیشتر اینجا بمونی اون پیدات میکنه، اون میتونه. صدایش خیلی ماشینی و بی‌احساس شده بود و داشت مانند شعله شمع سوسو میزد. بار دیگر قطارش رو محکم در آغوش گرفت و چشمهایش رو بهم فشار داد. پرسیدم: چی شده؟ باید برم، اون نزدیکه. خداحافظ. و به همین راحتی پسر کوچک ناپدید شد، در حالی که قلبم به شدت میتابید. هنوز هم میتوانستم سرمای وجودش رو حس کنم. لحظه بعد ناگهان نسیم گرمی وجودم را در بر گرفت و مرا سمت میز چوبی در اتاق نشیمن خانه بردند. خاک روی میز را گرفته بود و قبل از اینکه بتوانم برگردم بروم قلبی در میان خاکها پدیدار شد. با آن شروع شدم به خودم فکر کردم: چرا یک روز باید بخواهد چنین چیزی را به من نشان بدهد؟ قلب به همان سرعتی که گرمایم را در بر گرفته بود ناپدید شد. برتاب چرخیدم و شاید چشمم به چیزی در حال رفتن بیفتد، اما تنها چیزی که دیدم جید بود که با نگاه مسترب در ورودی طبقه دوم ایستاده.
خب به نظرم بعد شنیدن قسمتی از این کتاب بهتره که راجع به خود کتاب یه سری اطلاعات رو با هم بشنویم. میشنویم پانیز جان.
خب اسم این کتاب کتابخانه ارواحی که جلد اول از یک مجموعه دو جلدی و بسیار جذاب و ترسناکه. این کتاب با اینکه حجم کمی داره اما میتونه به راحتی شما رو با خودش ببره داخل داستان و کاری کنی که قبل از تموم کردن کتاب اون رو زمین نذارید. این کتاب که در مجموع 125 صفحه داره توسط انتشارات پرتغال ترجمه منتشر شده. این کتاب نسخه دیجیتال هم داره که میتونه باعث شه همیشه این کتاب رو همراه خودتون داشته باشید. نویسنده این کتاب آقای ریچارد دنی هست که بسیار آدم موفق و شناخته شده ای و ترجمه این کتاب هم کار آقای مشهود قفاکنی هست. ریچارد دنی سخنران و نویسنده بریتانیایی که فعالیت‌هاش توی حوزه موفقیت کسب و کار و کسب ثروت و درآمده. او آکادمی لیدرشپ و فروش در انگلستان رو تأسیس و به خوبی مدیریت میکنه و رئیس یک شرکت دریانوردی بزرگ توی ایتالیاست و با شرکت بزرگ مایکروسافت هم همکاری داشته.
خب این همچه آدم بزرگی چرا باید بود کتاب ترسناک بنویسه؟
خب اینم کتاب دیگه، مگه همیشه باید راجع به موفقیت و اینا باشه؟
نه خب، ولی به نظرم یه جوری اومد.
نه عزیزم، هیچ جوری نیست به نظر من. حالا بذارید پانیز بخونه.
باشه، ولی خواهشم دیگه نپرید وسط حرفم.
چشم، حالا بخون.
داشتم میگفتم او همچنین تونسته به عنوان یک مشاور رهبری و مدیریت و همچنین سخنرانی‌های انگیزشی فیفا را انجام بده و تاکنون به کشورهای متعددی سفر کرده و به تیم‌ها و فدراسیون‌ها آموزش و مشاوره داده. همونطور که گفتم او یک سخنران انگیزشی فوق‌العاده است که توی زمینه موفقیت سخنرانی می‌کنه و کشورهای زیادی برای سخنرانی از او دعوت می‌کنن و حتی به ایران هم سفر کرده و سخنرانی انگیزشی را ارائه داده. ریچارد دنی نویسنده کتاب‌های فوق‌العاده‌ای که تونستن فروش خوبی در بازار داشته باشن. کتاب‌هایی مثل سخنران خوبی باشید، کارنوال شوم، کتابخانه اربا، مهارت‌های فروش موفق و یا هم هنر فروش موفق، هنر ایجاد انگیزه و غیره از کتاب‌های ایشون هستن. خب تموم شد. فکر نمی‌کنم چیزی جا افتاده باشه.
مرسی عزیزم، کامل بود. خب حالا بهتره با آقای مشهود قفارکنی که مترجم این کتاب آشنا بشیم.
میگم به نظرتون برای ترجمه یک کتاب فقط باید زبان اون کتاب بلد بود یا نیازی که از نویسندگی هم یه چیزایی بدونید؟
خب به نظر من وقتی میخوای زبان یک کتاب رو عوض کنی نیاز داری بلد باشی که چطور اون کلمه های ترجمه شده رو طوری کنار هم قرار بدی که لحن متن عوض نشه یا آرایه ها از بین نرن و خب این نیاز داره که یه آدم یکم نویسندگی هم بلد باشه.
خب به نظرم به جای معرفی کتاب بقیه پادکست رو بذاریم برای مناظره شما دو نفر. موافق نیستید؟
به نظر من که عالیه. نظر تو چیه مرسا؟
خب چرا که نه؟ به نظرم که اینجوری پادکستمون هم جذابتر میشه.
خیلی خوشم میاد که هیچ وقت کم نمیارید.
ما اینیم دیگه.
بله اون که مشخصه، ولی اگه لطف کنید و بذارید پادکست به روال خودش پیش بره ممنون میشم.
با کمال میل اجازه میدم بهتون.
خب خیلی هم عالی. مرسا شروع کن دیگه.
اوکی. خب آقای مشهور قفارکنی یکی از مترجم‌های ایرانی هستند که به ترجمه 3 از کتاب‌های هیجان‌انگیز انتشارات پرتغال رو هم انجام داده. اسم این 3 کتاب کتابخانه ارواح، کارنوال شوم و سیاه تیغ هست که در اپیزودهای بعد با این کتاب هم آشنا میشی.
مرسی. به نظرم بهتره که دوباره یکم از این کتاب رو بشنویم. باران جان منتظریم.
خودم رو آماده کرده بودم که بعد از چرخیدنم چیزی وحشتناکی ببینم، اما در عوض با چهره مهربان مردی خیلی پیر در کت و شلوار خیلی خیلی قدیمی مواجه شدم. او لبخند زد و سبیل مشکی نازکش طوری پیچ خورد که انگار به اراده خودش حرکت کرده باشد. موهایش به عقب شانه شده بودند و می توانستم بوی چیزی مثل باکس ماشین را احساس کنم و کم مانده بود بالا بیاورم. اگر می خواستم سال مرگش را تخمین بزنم قطعا می گفتم دوره ویکتوریاست و این یعنی من در مقابل مردی ایستاده بودم که سازنده این خانه وحشت بود. جاناتان آر چیلدرز. گلویم را صاف کردم و قبل از اینکه بتوانم دهانم رو باز کنم با صدای آنقدر ساده و واضح که هیچ پریدی در خود نداشت دوباره حرف زدم. از یکی از دخترهام، موردانا، خواستم تو رو بیاره اینجا. امیدوارم مشکلی به مراقبت دو نفرمون نداشته باشی. باور کن حرفم خیلی ضربه مردی را بود. خودم را از سر راهش کنار کشیدم. مرد سمت قفسه پشت سرم آمد و کتاب قهوه‌ای بزرگی را از رویش برداشت. کمی دیگر به صورتم نگاه کرد و کاملا سعی کرد بفهمد میتواند به من اعتماد کند یا نه. من هم همین حس را نسبت به او داشتم. نمیتوانستم به او زل بزنم. معمولا ظاهر شدن ارباب با تمام بدن واضح و منسجم نیست. بیشتر وقتها میتوانید آن اطرافشان را ببینید. این اتفاق آنقدر کمیاب بود که دلم میخواست از همه دراز کنم و لمسش کنم، اما نمیخواستم بیاری کنم.
نمی‌توانست در خیابان قدم بزند و کسی چیزی نمی‌فهمید. شما نتوانستم جمله‌ام را تمام کنم چون کتاب را باز کرد و به همان عکسی اشاره کرد که من در جریان تحقیقاتم در اینترنت دیده بودم. جاناتان آرچیلدمس؟ بله. او لبخندی زد و چند صفحه جلو رفت و به عکس سه زن جوان اشاره کرد که روی کاناپه نشسته، چشمهایشان را بسته و دستهایشان را روی پایهایشان گذاشته بودند. یکی از آنها جوانترینشان تور سیاهی به صورت داشت که قیافه‌اش را پوشانده بود. در تصویر دیگری دو تا از خواهرها کنار یکدیگر بودند و انگار یکی از آنها دهان نداشت. یک چیز قطعی بود، همه‌شان مرده بودند. به سختی آب دهانم را قورت دادم. یکی از عادت‌های دوره ویکتوریا این بود که از مرده‌هایشان عکس بگیرند تا عکس‌ها را در یک آلبوم مرگ نگه دارند. بعضی مردم باور داشتند که این راهی برای اسیر کردن روح‌ها در عکس‌هاست تا در آن دنیا آزاد بوده نشوند، در حالی که بعضی های دیگر فقط برای نگه داشتن خاطره عزیزه از دست رفته‌شان این کار را می‌کردند. پرسیدم اینا کی هستن؟ اما بعد باد سردی از پشتم بالا رفت و فهمیدم کسی دیگری همراه من است. من سر جایم بی حرکت شدم و دستی از بالای شانه‌ام گذاشت و به صورت نزدیکانها اشاره کرد. من برگشتم تا صاحب دست را ببینم و چیزی نمانده بود آلبوم را از دست جاناتان بیاندازم. دختری که همسن موسیقی کار کردن می‌رسید در چند قدمی من بالای زمین معلق بود. او که از چرخیدن نگاهانی من مضطرب شده بود چند قدمی عقب رفت. او یکی از دخترهای توی آلبوم بود. لباس سفید بلندی به تن داشت و فهمیدم که چرا جید به من گفته بود این لاله است. دهان نداشت. این مورگان است، یا به قول محلی ها با اون رسید خوش. همانطور که میبینیم این میتونه حرف بزنه، این طوری به دنیا آمده. جاناتان ناراحت به نظر میرسید و میتوانستم احساساتش را درست مثل شعله آفتاب که در یک روز گرم به پشت گردنم میخورد حس کنم. خیلی بیدفاع بودم. باید نقطه آرامش درونیم را پیدا میکردم که آن هم تصور پدر و مادرم بود. باید محکم با آن میچسبیدم تا از شدت انرژی که آنها از من بیرون میکشند قش نکنم. مورگانا را تماشا کردم که دفترچه پاره پاره از جیب لباسش بیرون کشید و با تن مداد کوچکی شروع به نوشتن روی آن کرد. وقتی کارش تمام شد دفترچه را بالا گرفت و به آن گوشش روی آن زد. تو در خطری. خواهرم برای به دست آوردن چیزی که میخواهد هر کاری میکند. همین حالا برو بیرون، وگرنه اصل ما میمیری. پرسیدم خواهر؟ و بعد متوجه چیزی شدم. سمت جاناتان برگشتم. آلبوم را از دستش گرفتم و برق زدم تا به عکس دختر رسیدم. خودم را بررسی کردم و سعی کردم بفهمم دختر بزرگتر که بود و فهمیدم. چیزی نمانده بود از شدت تعجب آلبوم رو بندازم. کنار مورگانا افتادی یا فریاستون نشسته بود. من نمیتونم، من خود برم. این بار آلبوم رو روی زمین انداختم و خواستم فرار کنم که جاناتان دستم رو چند زد و من رو برگردم. جایی دستش شروع به سوختن کرد، انگار کسی یه هم خشک را به پوستم چسبانده باشد. اون متخصصین اربا از جمله خودتو را آورده اینجا تا برای دجا کویمورتا قربانی یکتون کنه و قدرت خودش بیشتر شه. سعی کردم قبل از مرگم جلوی دخترم رو بگیرم، اما اون فهمید و حالا بعض من رو ببین. اون داشت گریه میکرد و امیجا من رو میکشید. احساس کردم میخواهم بالا بیاورم، اما به زور خودم رو هوشیار نگه داشتم. الان زمان بیهوش شدن نبود. سرش داد کشیدم. این دیگه خیلی احمقانه است. انرژی ماورا طبیعی تو چیزی که اون شیطان مادولوک به دنبالشه. اون تو رو درسته قورت میده. نمیتونی جلوشو بگیری. باید الان که میتونی از اینجا بری بیرون. مادولوک؟ چرا اون اسم انقدر آشنا بود؟ زردار را حس کردم که از گلویم بالا می آمد، اما به هر زحمتی که بود قورتش دادم. انگار جرقه‌ای در سرم روشن شده باشد. خاطره‌ای در هم زنده شد. من بعد از حمله شیطان در خانه لوزی توی بیمارستان بودم. مونتی روی صندلی آن طرف اتاق خوابیده بود، اما کسی هم کنارم نشسته بود. مرد قول پیکری بود با ریش‌های بلند و چشمانی بسیار مهربان. امرسون لوئیس. مادولوک. اسم اون شیطان مادولوکه. تا وقتی با دستای خودت نابودش کنی راحتت نمیذاره سایمون سانتیکایو. درست همون موقع مونتی از صندلیش بیدار شد و پیرمرد جلوی چشمهایم ناپدید شد. به صورت جاناتان نگاه کردم. چه اتفاقی اصلا افتاد؟ و چرا من اینقدر تیکه مهمی از این پازل بودم؟ همونطور که میلرزیدم به دیوار پشتم تکیه دادم و گفتم مطمئن نیستم بتونم این کارو بکنم. جاناتان مرا محکمتر گرفت و دردی که از پشت دستش بهم وارد شد مرا به خودم آورد. به من گوش بده عموت و اون میگیرهای بیگناه رو از اینجا ببر بیرون. میفهمی؟ موجی از درد به جاناتان حمله کرد و او خودش رو جمع کرد و مانند دختر توی آینه تکه تکه شد. چه بلایی داشت بر سر ارواح میآمد. سمت مورگانا برگشت. او آخرین کلمات رو نوشت و دفتر رو به صورتم گرفت و تکان داد.
برو بیرون.
خیلی هم عالی و هیجان انگیز بود. مرسی باران جان. خب مهرسا، حالا فقط یه خلاصه کتاب مونده که کار خودته.
بله بله میدونم. خب این کتاب داستان یه پسر به نام سایمون سانتیاگو هست که پدر و مادر خودش رو از دست داده و به اجبار برای ادامه زندگیش پیش عموش رفته. سایمون یه مدیومه و خب توی خانواده اونها این چیز عجیبی نیست، چون خیلی از اعضای این خانواده مدیوم هستن. راستی مدیوم یعنی افرادی که توانای روحی بالایی دارن و میتونن با ارواح و جهان ماورا طبیعه ارتباط برقرار کنن. برخلاف اعضای این خانواده که اکثرا مدیوم هستن، عموی سایمون یعنی مونتی سانتیاگو یه آدم عادیه و خب این براش خیلی دردناک بوده. اون وقتی متوجه توانه‌های سایمون میشه، یه آژانس روحگیری به نام خودش تأسیس میکنه، در حالی که اون هیچ کاری بوده و سایمون همه کارها رو انجام میداده. این آژانس روحگیری بعد چند ماه بسیار شناخته شده و معروف میشه و باعث مشهور شدن مونتی هم میشه و مونتی توی اون ماه‌ها با مجلات و کانال‌های زیادی مصاحبه میکنه. مونتی سایمون رو به بهونه این که میخواد در خونه بهش تدریس کنه از مدرسه خارج میکنه و دیگه نمیذاره سایمون به مدرسه بره. از اونجایی که سایمون همیشه در حال سفر بوده، هیچ دوست و سرگرمی جز کتاب خوندن نداشته. پس وقتی از طرف یک کتابخونه متروکه به اونها پیشنهاد کار میدن، سایمون به خاطر علاقه زیادش به کتاب این پیشنهاد رو قبول میکنه. اما خب این کتابخونه فقط یک کتابخونه روسته و تسخیر شده ساده نیست، بلکه داستانه زیادی پشتش هست.
ممنون، بقیهشو نگو که داستان لو نره. خب دیگه به آخر این پادکست هم رسیدیم. این پادکست با همکاری باران احمدوند، مرسا شیرازی، پانیزا سلیمی تهرانی و خودم یعنی هندنه حضرتی تهیه شده. مسئولیت نوشتن متن و تدوین این اپیزود با من و طراحی کاور با مهرسا بود و خب باران و پانیز هم توی گویندگی این اپیزود حضور داشتن. در ضمن یادتون نره که اگه از این پادکست خوشتون اومده، ما رو در اینستاگرام، تلگرام، کست باکس و بقیه پلتفرم های پادکستی دنبال کنید و اینکه یادتون باشه ما دو هفته دیگه با یه اپیزود جدید برمیگردیم. پس مواظب خودتون باشید تا دو هفته دیگه.